با سلام، من ریمو درخشانی هستم و حوزه کارشناسی من مهندسی سیستم است. در این سلسله از مقالات و فایل های صوتی کوشش میکنم که علم مدرن رو به زبان فارسی از پایه به دوستانی که علاقمند هستند در حد توان ارائه کنم. از اساتید، پژوهشگران و اندیشمندان عزیز خواهشمندم که لینک ها رو به دوستان و به ویژه به جوانان دانش پژوه ما ارسال فرمایند. من در فایل های متفاوتی رو که ضبط کردم در موارد مختلف اشاره داشتم که علم برای بکارگیری روش علمی، تفکر سیستمی و به کارگیری ابزارها برای توسعه پایدار و یا توسعه همگونه و توسعه همگون انسانی همگون رو میطلبه. علم برای اونه که انسانی همگون و معتدل و چند بعدی ساخته بشه. علم برای اونه که انسانی آگاه و چند بودی تربیت بشه که ظرفیت دوست داشتن هم نوع و هستی درونه که بی تفاوت به شرایط اطراف خودش نیست. انسانی که از این ابزارها و نگرش علمی برای خدمت به بشریت و دیگر گونه ها استفاده کنه، انسانی آگاه و چند بودی که محیط زیست رو دوست داشته باشه، که دیگری رو دوست داشته باشه، دیگران رو دوست ببینه، که صلح رو دوست داشته باشه، عدالت رو دوست داشته باشه، که با مهربانی برای بهتر کردن هستی و بهبود این شرایط نکبتبار خدمت کنه، که به بی‌عدالتی حساسیت نشون بده، که از عدالت دفاع کنه، به ظلم اعتراض کنه، بی تفاوت نباشه. چنین به نظر میرسه که انسانهای بزرگ دنیای قدیم متوازن‌تر و متعادل‌تر و چند بعدی‌تر بودند. همه اندیشمندان بزرگ انسانی، همه انسان‌های بزرگی که ادای سهمی به دنیای مدرن داشتند، به نظر می‌رسه درکی عمیق‌تر از اهمیت توازن سه حوزه علم و فلسفه و هنر داشتند و به دنیای اطراف خودشون بی تفاوت نبودند. ما در مورد بسیاری از این انسان‌های بزرگ صحبت کردیم. نیوتن یه انسان دینی بود، ولی در مقابل قدرت کلیسا ایستاد. با اینی که انسان دینی بود و مقالات مختلفی در اعتراض به اون فلسفه ترینیتی قدرت کلیسا نوشت، بر علیه در زمان خودش بر علیه فساد زرابخونه وابسته به دربار انگلیس موضع گرفت. مکسول که او هم یه انسان دینی بود، موضع گیری های او بر علیه زیادت طلبی های کلیسا در موارد مختلف در موردش نوشته شده و بالاخره درگیر شد، یعنی عضو Church of England، کلیسای انگلیس شد، برای اینکه درش رفورم به وجود بیاره. ارنست رادرفورد که ادای سهمش به علم رو بارها و بارها بهش اشاره کردیم، در موارد مختلف مداخله کرد برای تضعیف نفوذ کلیسا در آموزش و مباحث بسیاری برای رفورم در نظام آموزشی داشت. اینها دانشمندان علمی بودند اورستد دانمارکی هانس کریستیان اورستد که در مورد ارتباط مغناطیس و برق پایه‌گذار بود و نوبل فیزیک برد، در مورد حقوق کودکان بر علیه دولت دانمارک موضع گرفت. ماکس پلانک که معرف حضور همه هست، مقالات بسیاری در مورد زیادت روی های فرهنگ عوامگرا پوپولیستی جرمنی نوشت، با اینی که گرفتار بود بر علیه فاشیزم نوشت، بر علیه تفوق فرهنگ عوامگرای جرمنی که در مقالات مختلف به مستضعفان اشاره می کرد و اون می گفتش که این فرهنگ به وجود آورنده فاشیسمه و داره از این زبان مستضعفان استفاده می کنه که به انگلیسی میگن the wretched، مستضعفان، فلک زده ها، مسکین ها که پایه های فاشیست بر اساس اونها درست شده بود و زیر دماغ فاشیست ها این ماکس پلانک بسیاری یهودیان رو از آلمان فراری داد. مایکل فارادی که معرف حضور همه هست در دفاع از حقوق معدنچیان بارها و بارها مقاله نوشت برای جلوگیری از انفجار در معادن و برای کم کردن گرد و غبارهای خاکستر زغال در معادن در انگلستان مداخله کرد، با اینکه اینها دانشمند علمی بودند. و اینشتین که نباید کم بهش بها بدیم، اعتراض او به فاشیسم و پس دادن پاسپورت آلمانیش و تبعیت سوئیس رو قبول کردن، مخالفت با پروسه از همشکافتی هسته‌ای و تولید بمب اتمی، ریاست جمهوری پیشنهاد شده از اسرائیل بهش رو خیلی محترمانه قبول نکرد و مقاله بعدش در مورد جنگ طلبی های اسرائیل و اعتراض به اون بود، همیشه ضد جنگ بود. در نیویورک در محافل خصوصی ویولون میزد برای جمع‌آوری پول برای کمک به فلسطینی‌ها. در اولین شماره نشریه نیو لفت ریویو، بازنگری به چپ نو، مقاله اولش مال اینشتین که بر علیه جنگ طلبی موضع گرفت و بر علیه استبداد. در این حال او ویولونیستی ماهر بود و با فلسفه آلمانی عمیقا آشنا بود. بیش از نیمی از بگم 143 کتاب گوته پیرامون علم و به ویژه پیرامون فیزیک نوری زمانه خودش بود. مارکس که دانشمند علوم تو گیومه انسانی و یک اقتصاددان بزرگ بود، شیفته علم بود. اعتراض های او به معرف همه هستند، هر کشف علمی و فنی رو جشن می گرفت و عاشق رمان بود، انسانی چند بودی بود. رابیندرانات تاگور هندی مجذوب فیزیک هسته‌ای بود و اینکه نوبل ادبیات گرفته بود، با اینشتین مکاتبه و دوستی داشت و فلسفه شرق می خوند. نیچه شعر می نوشت، عمیقاً با موسیقی کلاسیک آشنایی داشت و شیفته تحولات علمی زمان خود بود و آرزو داشت تا به مقام علمی گوته در فرهنگ آلمان برسه. پیکاسو مجذوب فنون عکاسی و سینما بود و شیمی میخوند و اعتراضهای او به فرانکو معرف همه هست و در تبعید زیست. دکارت با علوم زمانه خودش بسیار آشنا بود، شیفته شعر بود و اعتراضهای او به زیادت‌اندیشی‌های کلیسا هنوز نوشته‌هاش باقی مانده است. بنجامین فرانکلین که مخترع بی‌نظیر بود ولی در این حال از امضا کنندگان قانون اساسی آمریکا هم بود، تاریخ ادبیات هم می‌خوند و طنز نویسی های او بیشتر فلسفی هستند. بزرگترین دانشمند زبانشناس دنیای امروز یعنی نوام چامسکی برای بیش از 40-50 ساله که کشفیات علوم ژنتیک رو در زمینه کار خودش یعنی زبانشناسی به دقت دنبال میکنه و مجذوب هنر تئاتره و در دنیای مدرن ما هم همینطور. من تمام دریافت کنندگان نوبل از سال 1988 تا 2018 رو در حوزه های فیزیک، شیمی، پزشکی یا زیست و کالبد شناسی، ادبیات و صلح دنبال کردم. اقتصاد رو وارد نمی کنم چون جایزه اقتصاد جایزه نوبل نیست، جایزه تجلیل از آلفرد نوبله و 70 سال بعد از مرگ نوبل توسط بانک مرکزی سلطنتی سوئد، اصلا اسم جایزه بود ریکس بانک آلفرد نوبل پرایز، و اونو حالا وارد نمی کنی. ولی تمام این دریافت کنندگان نوبل در 30 سال گذشته رو دنبال کردم، بلا استثناء تمامشون در جامعه خودشون در مسائلی مدنی یا سیاسی یا زیست محیطی یا حقوق زنان یا کودکان یا کارگران، سالمندان، صلح یا اعتراض به زیادت روی ها، زیادت طلبی ها، زیادت اندیشی ها معترض بودن. یک نمونه نیست که بگه من چون شیمیدانم فقط دارم راجع به آلکان ها و آلکین ها میخونم، یا فقط توی فیزیک برام اهمیت نداره که اون بالا دارن سر میبرن حرف بزنه. نکته مهم اینه که این انسانهای نام برده بدون توجه به چنین توازنی و زحمت برای تربیت خودشون در هر سه حوزه علم و فلسفه و هنر و حساس بودن به اوضاع فائق، به وضعیت کنونی خودشون و چند بودی بودن، هرگز به چنین مقام بزرگی نمی رسیدن و مسلماً هم چنان ادای سهم بزرگی در حوزه کار خودشون نمی داشتند. به گفته سعدی، این که در شاهنامه ها آوردند رستم و روین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. این همه رفتند و ما ای شوخ چشم هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. همه این انسانهای بزرگی رو هم که گفتم بی تفاوت نبودن، اهمیت مرکزی علم و صنعت و فناوری و ابزار رو پیرامون جنبه‌های اجرایی و ساختن دنیای مدرن خودشون می‌دونستن. یعنی انسان اندیشمند علمی مدرن، یعنی آشنا با علم، نیکوتره که مدرنیست، یعنی آشنا با هنر، با فلسفه، با علوم توی گیومه انسانی و سیاسی هم باشه تا انسانی متوازن بشه. به همین ترتیب انسان مدرنیست هم، یعنی انسانی که آشنا با هنر و فلسفه و علوم توی گیومه انسانی و سیاسی هست، هنرمنده یا فیلسوفه، بهتری که مدرن بشه، یعنی آشنا با علم باشه، با روش علمی باشه، با فناوری باشه، با صنعت باشه، تا بتونه انسانی متعادل تر بشه. اما متاسفانه در ایران در بیشتر موارد برخی از روشنفکران ما چنین توازنی رو هنوز درک نکردند و میبینند که اون بالا دارن سر میبرند و این پایین وایستادند که آب را گل نکنید و به شرایط بی تفاوتند و می نویسند که اگر در مورد علمه نباید شما در مورد چیز دیگه هم صحبت کنید. ته داستان اینه که گویا هنوز برخی از این انسان‌ها از انسان بودن سر باز می‌زنند و بی تفاوت هستند. و من امروز فکر می‌کنم که دلیل اصلی این بی تفاوتی به این خاطره که یعنی دو ریشه داره، یا همونطور که به حضورتون عرض کردم به اون تعادل و توازن نرسیدن، هنوز انسان‌های متعادلی نشدند، و دوم اینی که از طریق این بی‌تفاوتی سیاست کاری میکنند. یعنی اینها سیاست بازهایی هستند که در خدمت قدرت فائق، قدرت مسلط هستند، و چون خجولند به طور باز نمیان بگن ما از وضعیت موجود status quo دفاع میکنیم، چون خودشون هم شرم میکنن. و بنابراین نام این روشنفکر، نام روشنفکر رو بر چنین فردی گذاشتن خودش شرم‌آوره. این فردیه یا شخصیه که برای منافع و طمع خودش از وضع موجود، از وضع نکبتبار موجود، چون نمیتونه به خاطر خجالت دفاع کنه، دیگر انسان‌های معترض به وضعیت موجود رو، یعنی به status quo، به وضع موجود نکبت رو یا به سخره میگیره و یا بدنام میکنه، چون خودش هم از دفاع مستقیم از اوضاع نکبتبار شرم داره، خجوله. میپردازم به مبحث علمی امروز و سفر علمی خودمون رو دنبال میکنیم. اگر خاطرتون باشه در فایل صوتی پیشین در مورد فرضیه نجومی میخوارگی Nebular Hypothesis صحبت کردم و در اون اشاره کردم که همه ستارگان و سیارات در انبوه شدگی و همفشردگی گرد و غبارها و گازها در سحابی یا میغوارهی در فضا آغاز می شود. و اشاره داشتم که بیگ بنگ یا مهبانگ گیتی روبه انبساط رو با ماده و انرژی پر کرد و تقریبا به نحوی فوری و همزمان جاذبه ماده رو به درون کشید و در هم فشردگی آغاز شد، clumping together، تا بعدها ستارگان، کهکشانها و خوشه ها یا مجموعه های اونها پدید بیان. امروز هم این فرایند ستاره سازی ادامه داره. کهکشان ما، اشاره داشتم، The Milky Way، مناطق عظیمی داره که پر از گرد و غبارها و گازها هستند. و در مورد پدیده این ابرنو اختر یا سوپرنووا هم اشاره کردم که هر روز مواد لازم رو برای شکلگیری ستارگان می سازه و اطلاعات هر روزهی که ماهواره ها به زمین می فرستن گواه همین فراینده. و در پایان اشاره کردم که با بکارگیری تلسکوپ ها امروز ما میتونیم 9 سیاره ای رو که به دور خورشید میچرخند مشاهده کنیم. و عرض کردم که 4 سیاره درونی، یعنی عطارد، مرکوری، زهره، وینوس، زمین و مریخ، ماس، کرات خاکی یا سیارات زمین مانند خوانده میشن، terrestrial planets، و 4 سیاره بیرونی بعدی، یعنی مشتری، جوپیتر، کیوان، ساترن، اورانوس، یورانوس و نپتون، سیارات برونی یا سیارات مشتری مانند، جوویان پلانتس خونده میشن. و در پایان گفتم که پلوتو هم کره عجیبیه که از سیاره‌های بیرونی یا سیارات مشتری مانند اولا بسیار کوچیک‌تره و دوم اینی که به نظر سنگواره‌ای میرسه، یعنی شبیه اون سیارات درونی. و اینجا مقداری دقیق‌تر در مورد منظومه خورشیدی توضیحاتی میدم و این سفر رو ادامه میدیم. در هیچ دوره‌ای از تاریخ علم اکتشافات نجومی تا این حد بیشمار نبودند. ردیاب‌های پیچیده ستاره شناسان موفق شدند تا به هر سیاره‌ای در منظومه خورشیدی به جز پلوتو فرستاده بشن. سفینه‌های فضایی بر مریخ و زهره نشستند و حتی داخل اتمسفر متراکم مشتری هم شدند. نتیجتاً شناخت ما امروز از سیارات این منظومه بسیار بیشتره و اینجا به معرفی این سیارات میپردازم. عطارد که در متون پارسی کهن تیر هم نامیده شده، مرکوری درونی ترین سیاره منظومه خورشیدیه و سیاره‌ای تفته و مرده است و این رو به عنوان یادآوری، این تفتگی و مردگی رو در مورد عطارد به خاطر بسپاریم. اندازه کوچک اون و نزدیکیش به خورشید مشاهده اون رو با تلسکوپ های زمینی بسیار مشکل میکنه. مدار بیضوی اون در نقطه نزدیکتر 43 میلیون کیلومتر و در نقطه دورتر 70 میلیون کیلومتر با خورشید فاصله داره. سال خورشیدی اون یعنی گردش به دور خورشید 88 روزه و یک روز عطاردی یعنی گردش به دور خودش برابر با 176 روز زمینیه. فرستادن سفینه فضایی مارینر 10 به عطارد دانش ما رو از اون سیاره بسیار بیشتر کرد. سطح عطارد تفته و پر از حفره است. دما یا درجه حرارت اون در طول روز 500 درجه سانتیگراد و در شب منهای 200 درجه است. محور عطارد کاملا عمودیه و متمایل نیست، نو تیلت، و بنابراین دو قطب اون از نظر دریافت نور در پگاهی همیشگی هستند، perpetual twilight. عطارد جو یا اتمسفری هم نداره و نتیجتاً دچار فرسایش نمیشه، نو ایروژن. زهره که در متون پارسی ناهید هم نامیده شده، وینس، نزدیکترین سیاره در همسایگی ماست و شبیه زمینه و تأثیرات گلخانه‌ای اون، گرین هاوس افکت، مشهوده. بنابراین به عنوان یادآوری وقتی راجع به زهره صحبت میکنیم این تأثیرات گلخانه‌ای رو به یاد داشته باشیم. مدار گردشش تقریبا دایره واره و فاصله اون از خورشید 108 میلیون کیلومتر. هر سال زهره‌ای 108 روزه و هر روز زهره برابر با 225 ساعت زمینی و گردش به دور خود زهره برعکس گردش به دور خود زمینه. زهره اتمسفر بسیار ضخیمی از گازهای دیوکسید کربن و نیتروژن داره. به دلیل اتمسفر بسیار ضخیم خودش فشارهای سطح زهره 95 برابر فشار بر سطح زمینه و به دلیل تأثیرات گلخانه‌ای هم دما یا درجه حرارت زهره در طول روز به 500 درجه میرسه. سفینه فضایی پایونیر سپیس کرافت سطح زهره رو با بکارگیری رادار نقشه برداری کرد. شاید پس از خورشید مریخ که در متون کهن ما بهرام هم نامیده ایم مارس بیش از هر سیاره دیگری موضوع پژوهش بوده. این سیاره رو گاهی ستاره سرخ هم می نامم، بنابراین به عنوان یادآوری ستاره سرخ برای مریخ. این سیاره در زمانهای پیشتر آب داشته و شاید هنوز ذخایر زیرزمینی داشته باشه و نتیجتاً شاید صورتهایی از زندگی در اون موجود باشه. اینجا یه توضیح کوچیکی بدم. بیشترین نوع صورتهای زندگی یا موجودات زنده بر روی کره ما، یعنی کره زمین، ویروس ها و باکتری ها هستند. بنابراین اون تصویر هالیوودی که هر موقع راجع به صورت‌های دیگه زندگی صحبت می‌کنن که یه موجود عجیب و غریب یا هیولایی رو تصویر می‌کنن، نباید توی ذهن ما باشه. ممکنه این صورت‌های زندگی نوعی از ویروس‌ها و باکتری‌ها در واقع باشن. مریخ قطری برابر با نصف قطر زمین و جرمی معادل 11% جرم کره زمین داره. هر روز مریخ نزدیک به 24 ساعت و مدار گردش اون به دور خورشید بیضوی و 686 روزه. یعنی سال مریخی 686 روزه. مریخ میانگین فاصله‌ای با خورشید که حدوداً 1.5 برابر فاصله زمین با خورشیده داره. محور گردشی مریخ حدود 20 درجه متمایله و نتیجتاً فصولی هم داره. حفره‌های سطح مریخ قابل رویتن و دو قطب کره مریخ یخ زدن. سفینه فضایی مارینر سپیس کرافت عکس‌های بسیاری از آتش فشان‌ها و اون چه کانال‌های پیشین آب به نظر می‌رسن از مریخ گرفته. فراتر و اون سوی مریخ کمربندی از سنگواره‌های آسمانی هستند که کمربند سیارک نامیده شده، استروید بلت، و تقریبا در نیمه راه فاصله تا کره مشتری هست. مشتری که در متون کهن برجیس هم که نامی بابلیه نامیده شده، جوپیتر، فاصله با خورشید تقریبا 5 برابر فاصله زمین با خورشید داره. هر سال مشتری 12 سال زمینه. گردش مشتری به دور خودش، یعنی هر روز مشتری 10 ساعته و به قدری سریعه که اون کره در وسط میانه خودش یه برآمده شده، سنترال بولج. سفینه وویجر سپیس کرافت با فرستادن ردیاب‌هایی به مشتری دانش ما را افزون کرده. مشتری 16 ماه به دور خودش داره و یادمون باشه برای یادآوری این 16 ماه دور مشتری رو به عنوان یادآوری داشته باشیم که برخی سنگواری و کوچکتر با قطری حدوداً 20 کیلومترن و برخی دیگه مثل گانیمید بزرگتر و با قطری حدود 5200 کیلومتر. گالیله در سال 1609 از این 16 ماهی که دور مشتری هستند 4 ماه بزرگتر رو کشف و نامگذاری کرد و آیو، اروپا، گانیمید و کالیستو نامید. آیو، یوروپا، گانیمید، and Callisto. این چهار ماه مشتری ویژگی های خودشون رو دارن و شبیه به سیاره های خاکی هستند. کوچکترین و جالبترین این ماه های گالیله اروپاست که به نظر میرسه که لایه ای از یخ داره و ممکنه که زیر اون لایه دریایی باشه و از این جهت برای کشف صورتی از زندگی، نوعی از زندگی، اون ماه موضوع مطالعه دانشمندان ستاره شناس امروزیه. ببخشید. کیوان یا زحل، ساترن، نزدیک به 10 برابر فاصله زمین تا خورشید با خورشید فاصله داره. هر سال کیوان برابر با 30 سال زمینه. گردش اون به دور خودش، یعنی هر روز کیوان حدوداً 10 ساعته که مثل مشتری به دلیل سرعت زیاد در میونه خودش ایجاد برآمدگی میکنه. کیوان پس از مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی. کیوان حلقه های زیبا از گرد و غبار به خودش داره به عنوان یادآوری، ساترن رینگز، این حلقه های زیبا، و ترکیب اون سیاره مانند مشتریه. جرم اون هم حدوداً 1/3 مشتریه. جو یا اتمسفر کیوان اکثراً هیدروژن، 73% هیدروژن و 26% هلیوم و بقیه کمی ترکیبات کربن پای است. ستاره شناسان بیش از 20 ماه رو به دور کیوان شناسایی کردن که اغلب قطری بزرگتر از 15 کیلومتر دارن، اما بزرگترین و جالبترین اونها که فیلم هایی هم در موردش ساخته میشه تایتان نامیده شده که از ماه ما هم بزرگتره. تایتان از مرکوری یعنی عطارد هم بزرگتره، اما به دلیل ترکیب موادش که یخ و سنگه جرمی برابر با نصف جرم عطارد داره. تایتان ستاره سرد و با اتمسفری از نیتروژن شناخته شده. ستاره شناس انگلیسی ویلیام هرشل در سال 1781 اورانوس رو کشف کرد، یورانوس. فاصله اورانوس تا خورشید 19 برابر فاصله زمین تا خورشید. اورانوس هر 84 سال یک بار به دور خورشید در گردشه، یعنی سال اورانوسی 84 روز، و هر روز اورانوسی 17 ساعت. قطر این سیاره 4 برابر قطر زمینه و جرمی در حدود 100 برابر جرم زمین رو داره. برخلاف همه سیارات منظومه شمسی، محور چرخشی اورانوس افقیه و این رو یادتون باشه وقتی راجع به اورانوس صحبت بکنیم. تنها سیاره‌ای که محور چرخشیش افقیه به دلیل اینکه سال اورانوس 84 ساله، بنابراین هر قطب اون هر 42 سال یک بار و به مدت 42 سال از خورشید نور دریافت میکنه. اتمسفر اون مانند همه سیارات برونی عمدتاً هیدروژن و هلیومه. کشف سیاره نپتون از طریق محاسبات اختلالات و تغییرات مداری اورانوس، perturbations of Uranus، انجام گرفت و موفقیتی برای محاسبات ریاضی محسوب شد. ستاره شناسان فرانسوی در سال 1846 نپتون رو کشف کردند. نپتون با خورشید فاصله‌ای 30 برابر فاصله زمین تا خورشید داره. هر سال نپتونی 165 سال زمینیه و زمان رسیدن نور خورشید تا نپتون تقریبا 4 روزه. یادمون باشه که نور خورشید به زمین در کمی بیشتر از 8 دقیقه میرسه. هر روز نپتون یعنی گردش به دور خودش تقریبا 16 ساعت. سیاره پلوتو رازیه، a mystery, an enigma. پلوتو ستاره شناس آمریکایی کلاید تامباو در سال 1930 او هم از طریق تغییرات مداری نپتون یعنی perturbations of Neptune موجودیت پلوتو رو اثبات و محاسبه کرد. در برخی موارد این سیاره از دیگر سیارات متفاوت. پلوتو کره کوچیک به قطر 1140 کیلومتر و نیمی از یخ و نیمی از سنگ. مدار بیضوی اون پلوتو رو گاهی به خورشید نزدیکتر از نپتون به خورشید قرار میده. دیگه اینکه مدار اون نسبت به صفحه‌ای که بقیه سیارات در اون هستن کمی متمایل تره. به دلیل مختصات اون ستاره شناسان امروز پلوتو رو ماهی جدا شده از نپتون میپندارن، مثل همون فرضیه‌ای که ماه ما رو در واقع جدا شده از کره زمین میپنداره. پلوتو خودش در سیستمی دوتایی به سر میبره که باینری سیستم که در فایل های پیشین بهش اشاره کرد و نتیجتاً یه ماهی داره که نصف اندازه اونه و در نزدیکی پلوتو در گردشه. مختصات شیمیایی و فیزیکی این سیاراتی رو که معرفی کردم کلید شناخت ما از پویایی و دینامیسم منظومه شمسی بوده. در فایل صوتی بعدی به یه نمونه کاربردی دیگه در مورد شکلگیری منظومه خورشیدی خواهم پرداخت. روز و روزگار خوش و دانا و توانا باشید.